أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به تعریف کلمه عقد بود. محقق اصفهانی تعریف کرد عقد را از نظر اصطلاحی به قرار و مرتبط به قرار، که فارسی آن می شود قرارداد. مرحوم آن خویی فرموده است عقد عبارت است از شد و عهد الالتزامین بالآخر، محاضرات فی الفقه الجعفری جلد 2 صفحه 67. عقد عبارت است از بستن یک التزام به التزام دیگر. خوب روشن می شود که این تعریف مرحوم آقای خویی هم خالی از اشکال نیست، چون التزام ظاهر است در تعهد به فعل اختیاری، در حالی که عقد لزومی ندارد که متعلقش تعهد به فعل اختیاری باشد. عقد هبه ملتزم و متعهد نیست به انجام کاری، بلکه اعتبار می کند ملکیت مخاطب را مجانن، می گوید وهبت که هذا المال. ما در جلسه دیروز عرض کردیم این که تعریف بشود عقد به ربط و قرار به قرار، یا به تعبیر محقق اصفهانی که گاهی تعبیر می شود قرار مرتبط به قرار، ربط و قرار به قرار، که کلام حضرت امام هم این مطلب رو مطرح می کرد که عقد یعنی گره بین دو اضافه اعتباریه. ما سه اشکال مطرح کردیم. اشکال اول این بود که با صحیحه ابن سنان سازگار نیست که عقد را به قرار داد، ربط و قرار به قرار معنا کنید، چون در صحیحه ابن سنان آمده است عن ابی عبدالله علیه السلام یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قال بالعهود. ظاهر عهد یعنی تعهد به فعل اختیاری. خب طبق این صحیحه اوفوا بالعقود با آیه و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا یکی میشن. اشکال دوم هم این بود که اساسا امر به وفا انصراف دارد که متعلقش تعهد به فعل است، و الا قرارداد موضوع است برای نفوذ و عدم نفوذ، نه وفا و عدم وفا. قرارداد هبه یا نافذ است یا نافذ نیست. وفا کردن در اینجا موضوع ندارد. مثلا فرض کنید قرارداد بستن که شخصی یک سال استاندار قم باشد. این عقدی بسته شده است بین فرض فرمایید که مردم و یک استاندار، بر فرض یا شهردار در کشورهایی که انتخاب می شود قراردادی مردم می بندن، اکثریت شخصی را به شهرداری برمی گذینن، شهردار منتخب مردم. خب این عقد هست، عقد یه قراردادی هست، اما بگویند به مردم وفا کنید به این عقد، این گفته می شود که عرفیت ندارد. اشکال سوم هم این بود که تعریف عقد به ربط و قرار به قرار این عرفیت ندارد، به خاطر اینکه بسیاری از موارد می شود پیدا کرد که ما مثلا دو فامیل رو پیدا کنیم که با هم دیگر قرار می گذارن یک هفته این سور بده هفته دیگر اون یکی، این طور نیست که عرف بگه که هازا عقدون، قرارداد سور دادن نمیگن، با اینکه جعل و قرار مرتبط به جعل و قرار هست. خب به نظر ما هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست و قابل جواب، اما اشکال اول صحیحه ابن سنان، ما یک اشکال سندی داریم هرچند سعی می کنیم جواب بدهیم، و یک اشکال دلالی. اشکال سندی ما این است که این حدیث در تفسیر معروف به تفسیر قمی هست و این تفسیر که در دست ما هست قطعاً با تفسیر قمی تفاوت دارد. شاید اولین کسی که این مطلب را کشف کرد مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه بود، فرمود ما بررسی کردیم در این کتاب موارد زیادی پیدا کردیم که حدیث نقل می شود از کسانی که در طبقه مشایخ علی ابن ابراهیم قمی نبودند، یا معاصر بودند یا متأخر، مثل ابن عقده. و در موارد مختلفی میگوید رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم. و مشابه این تعبیر معلوم می شود که این کتاب بخشیش تفسیر قمی هست، اما بخشی دیگر تفسیرهای دیگری هست شاگرد علی ابن ابراهیم قمی، ابوالفضل العباس جمع کرده است این احادیث را، بخشیش تفسیر قمیش، پس بخشی تفسیر ابوالجارود هست که راوی آن ابن عقده است. ما بررسی کردیم نزدیک 40 مورد در کتاب تأویل الآیات الظاهره نوشته سید علی حسینی استرابادی قرن 11 هجری تقریبا، حدود 40 مورد از تفسیر قمی حدیث نقل می کند در این تفسیر قمی موجود نیست. مجمع البیان حدیث نقل می کند در این کتاب از تفسیر قمی در این تفسیر قمی نیست. با وجود این اضطراب چطور ما وثوق بکنیم به این تفسیر موجود؟ این رو هم عرض کنم، این مطلب هم که گفته می شود علی ابن ابراهیم قمی در اول تفسیر در دیباجه تفسیر ملتزم است که فقط از ثقات نقل کند، ولذا مرحوم آقای خویی تا آخر عمر نظرش این بود که هر کس که در تفسیر قمی باشد ثقه است. در مورد رجال کتاب کامل و زیارات ایشان ابتدا نظرشون این بود که چون در دیباجه کتاب کامل و زیارات ابن قولوی گفته است که ولیکن ما وصل من جهت ثقات من اصحابنا، قبلا ایشان می فرمود تمام رجال کتاب کامل و زیارات هم توسط ابن قولوی مؤلف آن توصیف شده است، بعد از آن عدول کرد، رسما اعلام کرد که اونقدر از مجاهیل نقل شده در این کتاب، از ضعاف نقل شده در این کتاب که ما مطمئن می شویم که مراد ابن قولوی فقط مشایخ بلاواسطه است، اونهایی که خود ابن قولوی بلاواسطه از اونها نقل می کند. اما در مورد تفسیر قمی تا آخر نظرشان این بود، مثل صاحب وسائل که در خاتمه وسائل این نظر رو داره، هم راجع به کامل و زیارات هم تفسیر قمی، آقای خویی هم مثل صاحب وسائل راجع به تفسیر قمی همین نظر رو تا آخر داشت. این رو عرض کنم، این دیباجه که میگوین از تفسیر قمی و علی ابن ابراهیم گفته است که ما فقط از ثقات نقل میکنیم، اصلا معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم قمی باشه، چون اول دیباجه رو نوشته، بعدن که دیباجه تموم شده میگه حدثنا ابوالفضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم القمی، بعد از دیباجه تا جز شروع میکنه سند ذکر میکنه. پس اون دیباجه اصلا معلوم نیست مال کیه، مال ابوالفضل العباسه، اینم معلوم نیست، شاید مال شاگرد او باشه، مال شاگرد ابوالفضل العباس باشه یا مال خود ابوالفضل العباس، در حال توثیق اینها اعتباری نداره چون خود اینها گمنامند. اگر علی ابن ابراهیم قمی بود حرفی نداشتیم، ولی این دیباجه اصلا معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم قمی باشه، بلکه متن کتاب تفسیر قمی هم عرض کردیم با وجود این اضطراب ثابت نیست که مال علی همون تفسیر قمی معروف باشد. نفرمایید که صاحب وسائل نقل کرده است این احادیث را در وسائل و او سند صحیح دارد به تفسیر قمی، این از اغلاط که ما فکر کنیم صاحب وسائل سند داشت به این نسخ. صاحب وسائل یک سند تشریفاتی داشت به جمیع کتب و روایات اصحاب، سند تشریفاتی، ولیکن برای تهیه نسخ خودش زحمت میکشید، پیدا میکرد کتاب النوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری را که در کتابخانه مرحوم آقای حکیم در نجف هست و به خط صاحب وسائل تقریض برش نوشته شد. اول صاحب وسائل نوشته، نگاه کنید فوتوکپیش رو مدرسة الامام المهدی آقای ابتهی چاپ کرده، تو بازار هم علی القاعده هست، خط صاحب وسائل. اولا بگم کتاب و نوادر رو صاحب وسائل میگه من بهش سند دارم مثل بقیه کتب، ولی وقتی نگاه میکنید کلام صاحب وسائل رو میبینید چطور تلاش میکنه که تصحیح کنه این کتاب را. این نسخه را مقابله کردم با دو نسخه که خطوط علما بر آن بود و چه و چه و چه، پس اعتماد به این نسخه بلا مانع. خب کسی که این نسخه رو سند حسی رو اشتاره، این از استادش گرفته، استادش هم از استادش گرفته، مقابله کردن، خب دیگه باید دیگه من سند دارم به این نسخه. چرا استدلال میکنه؟ اصل مطلب رو نمیگه، مؤیدها رو میگه. میگن آقا الان روزه، میگید بله، برای این که شواهد ذکر میکنید، برای این که من خسته شده هم الان نزدیک غروبه، میگید بله، برای این که من خسته شده هم. بحث هم زیاد طول کشید، فلا بأس به ان یقال که الان آخر روز است. خب اینو کسی میگه که ساعت جلوش نباشه، خود ساعت جلوت نگاه کن بگو آخر روزه دیگه، چرا دیگه استدلال میکنی؟ کتاب عمل العامل رو ببینید، شیخ حر عاملی در بحث قطب راوندی ببینید چی میگه. میگه رأیتو لهو کتاب قصص الانبیا و رسالتن فی احوال احادیث اصحابنا، همونایی که تو وسائل بهش سند ذکر کرده. میگه رأیتو، رأیتو دیدم، یعنی چی؟ اگر شما این نسخه ها یدن بید بهت رسیده، تعبیر دیدم تعبیر کمی، دیدم یعنی پیدا کردم. خب پس شواهد زیاده، صاحب وسائل اعتماد به کتب اصحاب رو که منشأش رو ذکر میکنه، یکیش قرائن موجبه وثوق و خطوط علما رو نگاه کنید در آخر وسائل. پس صاحب وسائل هم یه اجازه هایی داشته تشریفاتی، من اینو بارها عرض کردم، عاشق عباس قمی که آمد قم، علمای قم مثل حضرت امام رفتن اجازه نقل حدیث گرفتن. خب ایشون اجازه نقل حدیث داد، اجستو انگر بیه فلان جمیع ما سحلی روایته از طریق استادم مرزا حسین نوری تا علمای قدیم. خب امام یک ورقه گرفت اجازه نقل حدیث، بعد کتاب اربعون حدیثا رو نوشت. یه حدثنا شیخ عباس القمی قال حدثنا مرزا حسین نوری، نصف صفحه سند، بعد قال الکلینی مرحبا بقوم قدم الجهاد الاکبر و بقی علیهم الجهاد الاکبر قیل یا رسول الله مرحبا بقوم قدم الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر قیل یا رسول الله و بل جهاد الاکبر قال جهاد النفس. خب امام اون کافی که دستش بود از آش خباز قمی گرفت؟ نه، همون کافی که دست بقیه بود، قبلا دستش بود، بعدا هم همون بود. این یک نوع اجازه تشریفاتی. ما شواهدی بر این ذکر کردیم، شواهدی ذکر کردیم که علما برای افرادی که هنوز تازه متولد شده بودن اجازه نقل روایت میدادن. گاهی تعبیر میکنن عجزت له ان یروی عنی کلما صحت لی روایتا، هر چی که روایت صحیح من اجازه دادم نقل کنم. مثل اجازه علامه به ابن خازن و موارد دیگر. خب پس این نقل صاحب وسائل از تفسیر قمی هیچ اعتبار نداره، ولذا اشکال اول اشکال سندی است به این تفسیر قمی به ما فیه این حدیث. الله اصلا دیگه این تفسیر قابل اعتماد نیست. ما چه میدانیم؟ شاید ابوالفضل، شاید ابوالفضل العباس، شاید یا راوی از ابوالفضل العباس از جای دیگری یک حدیثی آورده است اینجا. کتاب وقتی مضطرب شد مشکل می شود. اللهم الا ان یقال که انسان از مجموع قرائن وسوق پیدا می کند که این حدیث در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بوده. چطور؟ مناشه وسوق شخصی رو بگم، شما هم ببینید اگر وسوق پیدا می کنید فهوه هر سبت خدمتتون که اولا این حدیث در تفسیر عیاشی هم هست، منتها سند ندارد. میگه که روا عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان سند محض، همین با همین مد. در تفسیر صافی هست، در تفسیر نور الثقلین هست، در تفسیر برهان هست. در این سه کتاب تفسیر از تفسیر قمی نقل میکنه، نه غیر از تفسیر عیاشی، در تفسیر صافی و نور الثقلین و برهان از تفسیر قمی نقل میکنه. در تفسیر قمی هم داره که حدثنی ابی، یعنی ابراهیم ابن هاشم القمی، عن نضر ابن سوید، عن عبدالله ابن سنان قریب به این مضمون. خب اگر استراب در این حدیث نیست، یعنی نقل مخالفی هم نداریم، حالا اذا حصل الوثوق والاطمئنان الشخصي فهو و الا سند اعتبار ندارد اما دلالت. این تاریخ همینا رو من الان بگم؟ تفسیر عیاشی که قدیم دیگه متأخرن در حد 5-6 قرن اخیر. خب دیگه ان حصل الوثوق والاطمئنان الشخصی فهو و الا سند ضعیف است. اما چرا؟ نه سند شخصا ما میدانیم تماما. پدر علی ابن ابراهیم نضر ابن سوید عبدالله ابن سنان، مشکلی ما نداریم در رجال این سند، مشکل در اصل سندشو این کتاب. انتساب این حدیث به علی ابن ابراهیم مشکلتون این کتاب، کتاب مضطرب المتن چقدر نظر ابن سوید از مشایخ ابراهیم ابن هاشم. عرض شود خدمتتون که اما المتن راجع به متن حدیث ما دو بیان داریم. یه بیان اینه که قرینه عامه داریم که این تفاسیر در رسانه اهل بیت از باب جر و تطبیق بوده، نه تحدید معنا. مصداق بارز رو بیان می کردن و لذا تو همین تفسیر قمی داریم اوفو بالعقود یعنی التي عقدت علیکم لامیر المؤمنین علیه السلام. اوفو بالعقود یعنی بیش حدود 7 بار از شما برای علی بیعت گرفتیم. فاوفو بالعقود التي عقدت لكم لامیر المؤمنین. ها این جر یا تصدیقه، اونم اولاد امیر المؤمنین هم باشد جری و تطبیق است. میگه در 7 موطن قریب به این مضمون برای امیر المؤمنین پیامبر اکرم بیعت گرفت، بعد آیه نازل شد اوفو بالعقود ای التي عقدت علیکم لامیر المؤمنین. ما از این قبیل زیاد داریم که از باب جری و تطبیق است، ولی دا این قرینه نوعیه موجب میشه ظهور پیدا نکند اوفو بالعقود قال بالعهود در تفسیر به نحو انحصار. چرا؟ نخیر بین عقود و عهود این نسبت عموم منوجهه، ولذا اون عهودی در این صحیحه ابن سنان مطرح میشه که مصداق اخص عقود باشه، چون عهد ممکنه عقد نباشه، بین الاثنین نباشه. عقد با خود، عهد با خدا عهد است اما عقد نیست. خب به قرینه این که مصداق عقود را ذکر می کند میگیم ایل عقود و ایل عهود التي تكون مصداقا للعقد. خب یا نسبت به عهدهایی که مصداق عقد نیستن مثل عهد با خدا، اون میشه تطبیق تعبدی، اونم مشکلی نداره. اما بیاییم ما بگیم ظهور در انحصار پیدا می کند عقود ایل عقود، این با توجه به این قرینه نوعیه در روایات تفسیر همچه ظهوری منعقد نمی شود. هذا اولا و ثانیا قد یقال که عهد دو معنا دارد، یه عهد بالمعنى الاخص یعنی همون تعهد و التزام، این قدر متعقل از عهده، یه عهد بالمعنى الاعم مطلق جعل و قرار. مطلق جعل و قرار ممکنه عهد بالمعنى الاعم برای صادق باشه، خب عهد بالمعنى الاخص خصوص تعهدات هست، اما عهد بالمعنى العام مطلق جعل و قرار میتواند باشد، یعنی التزام. خب من ملتزمم که شما، من خود این که انشاء میکنم ملکیت شما را مجانن التزام بالمعنى العام هست، ولو عهد ظهورش در همون معنای اخصه، در همون تعهد به فعل اختیاری، ولی یک معنای اعم هم میتونه داشته باشه. خب و شاید در اینجا اورید به این معنای اعم، که میشه مطابق با عقود. خب این وجه دوم رو شما از نظر فنی لابد قبول نمی کنید، میگید اگر ظهور عهد در معنای اخذ است، خب این دلیل میشه حاکم و میگه عهدی که ظاهر است در معنای اخذ، همون تعهد و التزام به فعل اختیاری، عقدم به همون معناست. این وجه دوم ما از باب ممکن و ان یقال بود، ولی این اشکال رو شما ممکنه مطرح کنید که مادامی که ظهور عهد در معنای اخذ است و او عبارت است از تعهد به فعل اختیاری، ولو احیانا به معنای اعم هم به کار برود، اما مادامی که ظهورش در معنای اخذ، وقت اگه ظاهر این صحیح عبدالله ابن سنان حصر باشه، باید عقود رو به عهود معنا کنیم، دیگه شامل عقد البیع و عقد نمیدونم عقود عقد ازدواج و اینها نخواهد شد. پس عمده اون جواب اول ماست. اما وجه اشکال دوم، گفته شده بود وفا ظاهر است در وفا به تعهد به فعل اختیاری. ظهور در انحصار ندارد، مثل و عقیب الوزن ولا تقصر المیزان، تطبیق تعبدی شد بر امیر المؤمنین علیه السلام، و الا آیه لا تقصر المیزان که ظهور نداره در امیر المؤمنین علیه السلام، این میگن تطبیق تعبدی، تطبیق تعبدی یعنی تفسیر به بطن، تطبیق تعبدی. و ظهور در حرف هم که ندارد، میگیم ظهور در انحصار ندارد. حالا راجع به اشکال دوم که گفته شد وفا ظهور داره در وفا به تعهد به فعل اختیاری، خب اینم درست نیست. چرا؟ برای که اولا این شاهدی که آورده شد المسلمون عند شروطهم، که آقای خویی فرمودن این ظهور داره در وجوب وفا به شرط و شامل شرط و نتیجه نمی شود، این خلاف نص روایت. وسائل شیعه باب 11 از ابواب مکاتبه حدیث 1 جلد 23 صفحه 155 صحیح معتبره سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل كان له اب مملوك، پدر برده بود، و كانت لأبيه مكاتبة، زنی داشت این پدر، عمه بود، عمه غیر، و با اون مالک عقد مكاتبه بسته بود، تدریجا اقساط خود را پرداخت کند تا آزاد بشود. فقال لها ابن العبد هل لك ان اعينك في مخاطبتك حتى تؤدي ما عليك، میخواهی اقساطت را کمک کنم پرداخت کنی، به شرط ان لا يكون لك الخيار على ابي، میدانی اگر عمه آزاد بشود شوهرش عبد باشد حق فسخ نکاح دارد. عمه‌ای که آزاد بشود نسبت به ازدواجی که قبلا کرده است با عبد حق فسخ دارد، ولی من اقساط مکاتبه رو کمک میکنم به تو، به شرط ان لا یکون لک الخیار انا ابی اذا انتم انت ملکت نفسک. قالت نعم، قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم، خب لا يكون لها الخيار که شرط النتیجه است، به شرط ان لا يكون لك الخيار شرط النتیجه بود، اما امام فرمود المسلمون عند شروطهم، وفا بکن به شرط، به اون زن، اون زن باید وفا کند به شرط. وفا به شرط یعنی ترتیب مقتضای اون شرط، ولو شرط و نتیجه باشد. آقا به قراردادتون وفا کنید. حالا قرارداد بی باشد، اما بی اقتضا می کند نقل و ترتیب اثر را، تسلیم و تسلم مبیع و ثمن را. اگر بای مبیع رو نده بهش میگن چرا وفاء عملی به حق نمی کنی. همین پرداخت اقساط به شرط الله یکون الاصل الخیار، این عقد، این شرط ضمن، شرط ضمن این پرداخت اقساط بود. کلام در اینه که المسلمون عند شروطهم، اونم یعنی وفا میکنن به شرط. چجور در مورد شرط و نتیجه تعبیر شد وفا میکنن به شرط؟ شرط ضمن اداء اقساط بود. بنام نیست به امام اشکال کنیم. امام فرمود المسلمون عند شروطهم، بحث در اینه که وفا به شرط میکنن مسلمین در مورد شرط و نتیجه به کار رفت. پس اون که آقای خویی فرموده که شرط و نتیجه مشمول المؤمنون المسلمون عند شروطهم نیست، چون وفا به شرط در شرط الفعل می آید، درست نیست. تا چه برسه به اوفو بالعقود؟ اصلا عرفن هم هیچ محضوری نداره. بایه ای که مبیع رو تعویل نمیده میگن وفا کن به قرارداد، وفا کن، این پایبند باش. تو که حاضر نیستی مبیع رو تعویل بدی، یعنی پایبنده به این به نیستی. اوفو بلو هازا اذا قلنا به ان الامر بالوفا امر تکلیفی بالوفا العملی بالعقود کما هو المختار رفاقا للسید الامام. اما اگر بگیم اوفو بالعقود، ارشاد است به عدم نفوذ فرد. اوفو بالعقود یعنی لا تفسخ العقود، ارشاد است به اینکه عقود را فسخ نکنید که فسخ نمی شود، که آن خویی معنا کرده. اوفو بالعقود یعنی عقد را به پایان برسانید، الها کنید عقد را، یعنی فسخ نکنید. ارشاد است فسخ نکنید عقد را که تلاش مذبوحانه است و به جایی نمی رسد. اگه اینو بگیم که روشن شامل غیرش تعهدات هم میشه. خب ارشاد میکنه میگه لا تفسخ البیت فانه لا ينفسخ. اگر اوفو بالعقود امر تکلیفی به وفاء عملی به عقد بود دوچار مشکل می شدیم. اونم جوابش اینه که وفاء عملی به بی یعنی ترتیب آثار بی. اما بابا عرفم میگه پایبند باش به قرار داد. من اوفو بالعقود مشکل ندار. چرا نشم؟ ایل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، بالعقود اون اشکال اول بود سید عبدالله بن سنان، اون که گذشت. بعد در اشکال دوم است که گفته میشد امر به وفا باید متعلقش تعهد به فعل باشه. جوابش اینه که نه، میتونه متعلقش قرارداد باشه. امر به وفا به قرارداد یعنی ترتیب آثار اون قرارداد، پایبند باشید به قرارداد. عمده اشکال سوم است که هر قرار مرتبطه به قراری عقد نیست. انصاف اینه، این اشکال فی الجمله درست و الا باید بگیم دو تا فامیلی که با هم در قول و یعنی میگه یک هفته شما سور بده یک هفته هم من سور میدم، میگه باشه. از همون هفته اول میبینن نه با این گرونی و با این مشکلات و اینا نمیشه، هی امروز و فردا میکنه. حالا بیاد بگه آقا ای نمیدن کذا قرآن، یا قرآن میگه اوفو بالعقود، میگه بابا این که عقد نیست، عقد اگه بنا باشه قرار مرتبطون به قرار، چرا عقد نیست؟ قرار مرتبطون به قرار دیگه جناب محقق اصفهانی، قرار مرتبطون به قرار دیگه جناب آقای خویی، شد و التزام به التزام آخر دیگه. شد چیه مگه؟ شد چه دیگه؟ التزامم را به سور دادن بستم به التزام شما به سور دادن و شما هم قبول کردید دیگه، از این بهتر. برای جواب از این اشکال سوم که هر کنم فل جمله درسته، مجبوریم یکی از این دو راه رو انتخاب. یک راه حقوقدان ها پیش کشیدن بدون توجه به این اشکال، آمدن اینجور تعریف کردن عقد رو. این رو بگم وچه دوم بمونه برای فردا. گفتن که تعبیر عقد اینجوری میگه، عقد در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات، یعنی قراردادها عقوده، تعهدات عقوده، میگه عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. میگه عقد توافق دو شخص است در ایجاد ماهیت حقوقی. همکاری، توافق، فرق نمی کنه. در ایجاد ماهیت حقوقی، یعنی سور دادن ماهیت حقوقی نیست. من ملتزمم بهت قرض بدم وقت خونه خریدن، به شرط اینکه تو هم وقتی میام تو مسجد یا الله بگی همه فکر کنن من کیم، این ماهیت حقوقی نیست. جناب آقای هاشمی هم، جناب آقای هاشمی هم در کتاب الاجاره از این بیان ظاهرا خوششون آمده، ایشون هم تعبیری که دارن شبیه همین هست. جلد یک صفحه 40 عبارتشون رو بخونم تمام کنم. العقد لیس مطلق الالتزام الجازم به فعل، مطلقا لیس مطلق الالتزام الجازم به فعل لشخص آخر، مطلقا او مع الالتزام فی مقابله. این عقد نیست، مطلق الالتزام لشخص آخر عقد نیست، التزام لشخص آخر ما التزام ذالک الشخص آخر فی مقابله هم عقد نیست. پس عقد چیست؟ تعبیر میگه لا اشکال فقهیان، که اگر من ملتزم بشم که فردا ساعت 8 بیایم فلان جا، شما هم بیا، شما بگید چشم، لا اشکال فقهیان که این عقد نیست، وعد است و واجب الوفا هم نیست. پس عقد چیه؟ العقد هو الالتزام و توافق على ایجاد حق من الحقوق الاعتباریت قانونیه. عقد عبارت است از توافق بر ایجاد یک حق اعتباری قانونی. ببینیم آیا این بیان مشکل را حل میکنه یا نه. انشاءالله فرض